دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زنی بس که خوابم
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
رئیس قوه قضاییه حالا تنها دو روز بعد از ارائه پیشنهادش برای گفتگو با معترضان خواستار صدور احکام سنگین برایشان شده. 180 درجه تغییر موضع. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در حال حاضر نه بر احیای برجام، نه، که بر اعتراضات در ایران متمرکز شدند. و به طور مفصل در مورد واهمه از شرکت در اعتراضات و رها شدن از آن در گفتگو با روانشناس بالینی خواهیم شد. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمع تأخیر خواست از صدور احکام ضعیف برای افرادی که او آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامید خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است. این در حالی است که در روزهای گذشته و پس از افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دستجات و حتی افرادی از مردم گفته بود که اگر ابهامی، سوالی، انتقادی و اعتراضی دارند، اعلام آمادگی می‌کند که با آنها گفتگو کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
یک قاضی خونخواری مانند اژه‌ای چنین چیزی بعید نیست. در حقیقت معنای بیایید گفتگو کنیم رو الان مشخص شد. بیایید گفتگو کنید، داوطلب بشوید که با ما بزنید که ما شما رو بهتر شناسایی کنیم و بدانیم که مخالفین ما اسمن چه افرادی هستند، حتی اگر در خیابان نیستند. حتی اگر اینقدر معتدل و خوشباورند که فکر میکنن میتونن صحبت بکنن، بیان جلو تا ما شما رو بگیریم بکشیم. این معنای دعوت مذاکره است. یعنی ایشون از مذاکره فقط و فقط این منظور رو داشت که حالا صراحتاً داره بیان میکنه. ما به شدت رفتار میکنیم که البته در حقیقت این تفسیر دیگری است از حرفای رئیسش خامنه ای که گفته بود خدای دهه 60 زنده است. بله، خدای دهه 60 فعلا هنوز در قدرت ایرانه. شما هنوز در مسند خدایی خودتون نشسته اید. بله، اینو خبر داریم و به همین دلیله که در مسند خدایی خودتون هنوز نشسته اید، مردم در خیابانه. در اینکه اعتراض به همان عملکرد دهه 60 شما هنوز ادامه داره. در حقیقت تداوم اعتراضاته که به امروز رسیده. کار ما با حکومت داستان کشته شدن فقط مظلومانه یک دختر نیست، بلکه کشته شدن جوانهای بسیار زیادی است که خدای دهه 60 شما کشت.
خانم عبادی، چند روز پیش خود اژه‌ای گفته بود بیایید گفتگو کنیم که شما به اون اشاره کردید. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم از علاقه به جوانان معترض در خیابان‌ها گفته بود اونها اگر ما رو دوست ندارند اما ما اونها رو دوست داریم. رفتار پلیس، رفتار نیروهای انتظامی با گفتار فرماندهشون کاملا متضاده. یکی میزنه و شلیک میکنه و میکشه و ضرب و شتم میکنه، رئیسش میاد میگه که ما این جوانان رو دوست داریم. دیگری بازداشت میکنه و در بازداشتگاه ضرب و شتم میکنه و رئیسش میگه گفتگو کنیم، اما الان رئیسش هم متفاوت صحبت میکنه. یعنی با هر سیستمی که اینها پیش رفتن نتونستن اعتراضات رو کنترل کنن و همینطور بیشتر و بیشتر داره میشه و به اعتصابات هم منتهی شده. شما به عنوان یک حقوقدان تصور میکنید که اگر احیانا قوه قضاییه میداشتیم که مستقل بود و میتونست کاری انجام بده، از دیدگاه شما در جهت حل این بحران چه میکرد؟
نظر شوال باید بگم اگر از فرمانده پلیس گفته که ما جوانان رو دوست داریم، دوستیش هم دوستی خالص است. یعنی دوست داریم که جوانان رو بزنیم بکشیم، بقیه حرفش رو نزد. اما مشکل اصلی این کشور نداشتن قوه قضایی مستقله. عنوان کسی که 17 سال وکالت کردم در دادگاه های انقلاب و موکلین من همه از متهمان سیاسی امنیتی بودن، یک مورد اجرای عدالت ندیدم، بلکه یک مورد قاضی مستقل نبود. متاسفم، بلکه حکم را مأمورین امنیتی می نویسند و قاضی فقط امضا می کنه. به زبان خلاصه اجازه بدید با شهامت بگم ما دادگاه نداریم. دادگاه انقلاب یعنی این است که هر کی بیاید پیش ما محکوم شود، مگر اینکه روش ما رو قبول بکنه، همکاری بکنه، جاسوسی بکنه و سرکوب بکنه. و تازه آخرش هم معلوم نیست که از خشم حکومت در امان بماند. ما دیدیم افرادی که اسنادشون بیرون آمد بعدن، که به هر حال با حکومت همراهی هایی هم داشتن، ولی هم بعدن به عنوان گروگان و جاسوس فلان کشور اینا رو گرفتن انداختن زندان. در حقیقت مسئله سر این حکومت هست که حتی به دوستان خودش هم رحم نمی کنه، حتی به همکاران خودش هم رحم نمی کنه. اینها انسان هایی نیستن که کسی بتواند روی قولشون پرونده باز بکنه، اینا عمل به قول نمی کنه.
خانم عبادی، حالا اگر یک قوه قضایی مستقلی در کار بود، احیانا چگونه رفتاری می داشت؟ اگر این در یک کشور دیگری بود، در یک جای دیگری از این کره خاکی بود، چگونه رفتاری می کردن؟
ببینید، گناهکار اصلی خود حسینی اژه‌ایست با تمام جنایاتی که سالهای قبل انجام داده. گناهکاران اصلی قضات دادگاه انقلاب هستن که آنچنان حکم اعدام ظالمانه صادر کردن برای متهمان سیاسی که خودشون جزء مشمول تحریم سالیان ساله. اما اگر در مورد اعتراضات شما سوال میکنید، اگر قوه قضاییه مستقلی بود، تمام افرادی که در اعتراضات دستگیر شدن بعد آزاد میشدن، برای اینکه اعتراض و تجمع راهپیمایی طبق قانون اساسی آزاد و محتاج کسب مجوز نیست. مردم در خیابان فریاد زدن که مرگ بر خامنه ای، ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم. این هم عقیده است. بیان عقاید طبق قانون اساسی آزاد و مستجب مجازات نیست. مردم مرتکب جرمی نشدن. اگر در خیابان پلیسی رو کتک زدن یا ماشین پلیس رو گرفتن از دستش، موتور پلیس رو گرفتن از دستش، خرابش کردن، از خودشون دفاع کردن. دفاع مشروع هم در ضوابط حقوق بشر و هم در ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. در مقابل مأمور دولتی که از قانون تخطی میکنه باید مقاومت کرد. خود قانون این رو عنوان میکنه. در نتیجه اگر ما قوه قضایی مستقل و اگر قاضی مستقلی داشتیم، مردم رو، اگر حتی اگر پلیس رو کتک زده بودن، حتی اگر در این زمینه کاری کرده بودن، مرتکب جرم نشدن، دفاع مشروع از خودشون کردن و اینها رو تماما فوراً بدون قید و شرط آزاد میکرد. پلیس همه جای دنیا ممکنه مرتکب تخلف بشه. نمونش ما دیدیم در آمریکا وقتی که یک رنگی پوست رو کشتن چه اتفاقی افتاد. مردم اعتراض کردن، فوراً پلیس رو گرفتن، محاکمه کردن، سرزده خوردن. اما در ایران مسئله ما این است که دادگاه مستقل نیست و تمامی احکامی که صادر میشه قبلا به وسیله مأمورین امنیتی انشاء شده، اونها فقط امضا میکنن. قوه مجریه میتواند در هر کشوری تخلفاتی داشته باشد، کارهای بدی بکنه، بله، ولی نهایتا دادگاه اگر به عدالت رفتار بکنه، به قانون رفتار بکنه، خیلی از مشکلات حل میشه. ما اساسا دادگستری نداشتیم به اون معنای واقعی خودش.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
یه ویدیوهایی رو این روزا میبینیم توی شبکه‌های تلویزیونی که مامورین امنیتی با باتوم شیشه ماشین رو به چه سرعتی و با چه شدتی خورد میکنن. من روی صحبتم به پدر مادرای ایرانیه. فقط تصور کنین این باتوما با جسم و جون جگرگوشه های ما چه میکنه. من سوالم ازتون اینه، چگونه میتونید بچه هاتون رو تو خیابون تنها بذارید؟ چرا همراهی نمی کنید با بچه هاتون؟ حداقلش اینه که میدونید چه بلایی سر بچه تون میارن، کجا میبرنش، اطلاعات دارید چون همراهش هستید، دیگه سناریوی دروغ براتون نمی نویسن، از پشت بوم خودکشی نمی کنن. فقط به این تصویر که این روزا تو شبکه تلویزیون ها و حتما تو فضای مجازی مدام پخش میشه، دقت کنید به این ماشین، با باتون ببینید چه بلایی سر ماشین میاد که آهن شیشه است، با جون بچه های ما این باتون ها چه میکنه. بچه هاتون رو تنها نذارین تو خیابون با امید آزادی ایران.
اگر بخوایم بگیم کل سپاه و ارتش رو روی هم بیاریم، باید این نکته رو بدونید که بدنه این نیروها همگی با مردمن، چون اینا هیچ فرقی با مردم از لحاظ معیشت و سطح زندگی نداشتن و ندارن. بنابراین مطمئن باشین که این نیروها به زودی از داخل و از طریق خودشون به تسخیر مردم در میاد و به زودی به توسط همین نیروهای وطن پرست و انسانی که ما داریم توی این نیروها، ما دولتی انتخاب میکنیم از جنس خود همین مردم و به دولت ننگین ملایان برای همیشه تو تاریخ پایان خواهیم داد.
سخنان سخیف علی خامنه‌ای در مورد یک سروده به نام سلام فرمانده بسیار باعث خوشحالیه، چون یکی از علائم سقوط دیکتاتورها این هستش که در پایان دوره دیکتاتوریشون احمق میشن و این احمق شدن از سخنان و رفتارشون کاملا مشهوده. و اینکه یه رهبر یک سیستمی، یک حکومتی در مورد یک سرود با این آب و تاب اظهار نظر میکنه و فکر میکنه که مثلا دنیای به این بزرگی نشستن که ببینن اینا چه سرودی درست میکنن و محتوای این سرود چیه و به خاطر این سرود دست به اقداماتی میزنن، اینا همه شواهد و قرائن این هستش که دیکتاتور به پایان داره سلام میکنه، چون دچار حماقت شده و حرفای کاملا احمقانه میزنه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه 20 مهر ماه گفته که جمهوری اسلامی آماده احیای توافق برجام نیست. نت پرایس در کنفرانس خبریش گفت مقام‌های ایرانی به صراحت اعلام کردند که این توافقی نیست که آنها آماده پذیرشش باشند. توافق برجام قطعاً قریب الوقوع به نظر نمی‌رسد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که کشورش در حال حاضر نه بر احیای برجام، نه که بر اعتراضات در ایران متمرکز است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
این ممکنه که در حال حاضر احیای برجام برای آمریکا اولویت نداشته باشه، ولی مهار برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری برای آمریکا و اروپا اولویت داره. ولی معضل بزرگی که امروز در برابر سیاست مداران آمریکا قرار گرفته که از یه مبارزات قهرمانانه مردم ایران، خصوصا رهبری و خلاقیت زنان در این مبارزه، افکار عمومی قابل توجهی در اروپا و آمریکا متوجه ایران کرده و سیاست مداران تحت تأثیر این افکار عمومی مواضعی کاملا قوی در برابر مبارزات مردم ایران و خشونت و فاشیست حاکم بر ایران گرفتن. ولی توجه داشته باشیم که به هر حال محدودیت هایی برای آمریکا و اروپا در رابطه با نفوذ روی ایران وجود داره. تحریم های اقتصادی میتونه به جامعه ایران ضرر بزنه بدون تردید، ولی واقعیت همینه که رژیم فاشیستی ایران به این دلیل که با همکاری روسیه، با همکاری چین، تا حدودی حتی کشوری مثل هندوستان برای فروش نفت و اینها هنوز روابطی داره، هیچ بعید نیست که رژیم براش مهم نباشه که این تحریم ها چه بلایی سر توده های مردم یا طبقات متوسط میارن، بلکه تا زمانی که منافع طبقه حاکمه و منافع سیاست گذاران و ولی فقیه تأمین بشه، ظلمی که به مردم ایران بشه برای اونا اهمیت نداره. اما اگر بخوان در جهت گسترش غنی‌سازی اورانیوم تا 90% پیش برن و حتی موشک هایی که بتونه سلاح هسته‌ای هم بکنه در اون جهت بخوان پیش برن، بدون چنه چرا تقابل ایران و آمریکا و تقابل ایران و اسرائیل میتونه به گزینه نظامی کشیده بشه.
آقای فرهنگ، شما از معطوف شدن توجه جهانیان به ویژه اروپا و آمریکا به مسئله اعتراضات در ایران گفتید، اما برگردیم به آنچه که نت پرایس گفته. نت پرایس گفته که جمهوری اسلامی آماده احیای توافق هسته‌ای نیست و میگه که طرف ایرانی به صراحت گفته که این توافقی نیست که بپذیره. با این گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این پرسش پیش اومده که اکنون آمریکا بر برجام متمرکز نیست به دلیل اهمیت اعتراضات، یا اینکه به دلیل عدم همکاری و علاقه جمهوری اسلامی به ادامه کار با برجام و اجباراً آمریکا بر اعتراضات متمرکز شده؟ کدام از این صحیح است؟
حتی قبل از اعتراضات، قبل از اینکه آخرین مبارزات مردم ایران علیه فاشیست مذهبی حاکم بر ایران شروع بشه، اختلافات بر سر برجام بین آمریکا و اروپا و ایران ادامه داشت. به این شکل پیش‌شرط‌هایی را که ایران برای تایید برجام می‌ذاشت برای دولت بایدن قابل قبول، حتی از نظر حقوقی قابل اجرا نیست. و موضوع نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که در داخل خود رژیم ایران یک دو دستگی راجع به مسئله برجام وجود داره. عناصر و گروه‌هایی هستند خصوصا در سپاه پاسداران که اینها در واقع هیچ نوع توافقی نمیخوان و میخوان در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش برن و این قدرت به عنوان بازدارنده هر گونه حمله نظامی علیه ایران ازش استفاده بکنن. عناصر و گروه‌های دیگری هستند، تیپایی که بیشتر طبقات حاکمه سرمایه‌دار رژیم هستند و دارای ثروت‌های وسیعی در این مدت شدند، یه طبقه حاکمه سرمایه‌دار جدید که اینها علاقمندن که بتونن روابط تجاری و اقتصادی خودشون رو با جهان غرب عادی بکنن و تحریم‌ها رو لغو. بین این دو گروه مدت هاست که اختلاف وجود داره. به همین دلیل قبل از اینکه رئیسی بیاد تیم ایران با اروپا و با آمریکا به نتیجه رسیده بودند و فقط امضا مونده بود، ولی اون گروه موفق شدن و خامنه ای هم در اون وسط بازی دولبه کرده، از هر دو گروه با هر دو گروه هم همکاری کرده. بنابراین خود آمریکایی ها مطمئن نیستند که امتناع ایران از احیای برجام آیا تلاشی است برای خریدن وقت برای گسترش غنی‌سازی اورانیوم و جمع کردن اورانیوم غنی شده. توجه داشته باشیم که امروز ایران نزدیک 4000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تهیه کرده و غنی‌سازی اورانیوم تا 60 درجه رسونده، یعنی که بر مبنای گزارشاتی که از طرف دانشمندان مطرح میشه هر کشوری که بتونه اورانیوم رو تا 60 درجه بالا ببره یعنی میتونه به 90% برسونه. بنابراین این واقعا یه هنوز یه معمایی در اونجا است. بنابراین آمریکایی‌ها در برابر یک هم آمریکا و هم اروپا در برابر یک معضلی قرار گرفتن. از یک طرف ارزش‌های اخلاقی، معنوی و حقوقی اینها رو وادار کرده که در برابر ظلم و جنایات ایران علیه مردم ایران خصوصا در یک ماه اخیر موضع بگیرن که اون قابل احترامه، ولی در این حال اینکه یک جنگ دیگری بخوان در منطقه شروع کنن خصوصا در منطقه خلیج فارس که الان 20% از نفت و گاز مورد نیاز دنیا از خلیج فارس عبور میکنه و مصیبتی که جنگ اوکراین از نظر مشکل انرژی در اروپا و آمریکا ایجاد کرده، اگر جنگ دیگری هم بخواد در منطقه ایجاد بشه این برای مردم اروپا و آمریکا بسیار بسیار ناراحت کننده و مسئله سازه. بنابراین آمریکا و اروپا هم در برابر ایران با معضلی قرار گرفتن، ولی من شخصا معتقدم که اگر ایران بخواد از این فرصت استفاده بکنه و دارای حتی قدرت توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته‌ای بشه کار به جنگ کشیده خواهد شد.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که این کشور در حال حاضر نه بر احیای برجام نه که بر اعتراضات در ایران متمرکز است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
به گزارش روزنامه پولیتیکو، سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در نامه خصوصی به سفرای اروپایی آنها را تهدید کرده که از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران خودداری کنند. این روزنامه آمریکایی میگوید که غلام حسین دهقانی در نامه‌اش هشدار داده که تحریم‌ها می‌توانند موجب ایجاد شکاف میان ایران و اروپا شوند. همکارم فرهنگ قویمی در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
تصور میکنم یک واکنش فوری بدون حساب نسبت به حرفای علی خامنه‌ای است که در دومین مداخله شفاهیش در مورد خیزش سراسری مردم ایران اظهار نظر کرد و ضمن حرفهای نچندان با ربط دیگری که به زبون آورد به دستگاه دیپلماسی حکومت خودش توصیه کرد که فعالتر باشن و تحت تاثیر جریانات تازه قرار نگیرن، یا ظاهرا از وزیر خارجهش به صورت غیر مستقیم میخواست که نسبت به فشارهایی که حکومت حالا در مزانش قرار گرفته واکنش نشون بدن، ولی او نمیپرسه از وزیر خارجهش که ما چه مناسباتی با اتحادیه اروپا داریم یا چه دست بالایی در ارتباط با کشورهای اروپایی داریم که حالا اونها رو تهدید به شکاف در این مناسبات بکنیم. مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، عموما تجاری بوده که اون هم در اثر فقر عمومی اقتصاد ایران به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و همین آقای علی خامنه‌ای است که همیشه سیاست نگاه به شرق رو تبلیغ میکنه و تکیه اصلیش رو به چین و روسیه میگذاره. بنابراین اون چه که از زبان مسئولین جمهوری اسلامی میشنویم، به خصوص تهدیدی که آقای دهقانپور مطرح کرده، یک پاسخ در حد ارزشی که تهدید آقای علی خامنه‌ای داره. وضعیت کشورهای اروپایی روشنه، تحت تاثیر اقدامات داخلی جوانان ایران، مقابله اونها با حکومت، این سیاست‌ها هر روز تندتر و تندتر خواهد شد علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با پافشاری در مورد برنامه‌های اتمی و عبور از تمام خط قرمزهایی که جوامع آزاد و دنیا ترسیم کرده بودند، تخاصم خودشو با جوامع آزاد من جمله کشورهای اروپایی نشون داده. بنابراین چیزی هم در انتظار اونها نباید باشه که بتونه حکومت تهران رو به نوعی راضی بکنه. در حقیقت یک مسخره از خودشون میسازن با این نوع اعلام تهدیدها و تهدید به ایجاد شکاف.
آقای تقی‌زاده، غلام حسین دهقانی سفیر ایران در اتحادیه اروپا همطور که اشاره کردین این نامه رو نوشته و ظاهراً دوشنبه آینده قراره که اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا در همین زمینه جلسه‌ای داشته باشند و احتمالاً به علت سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران تحریم‌های تازه‌ای رو علیه تهران وضع کنند، به ویژه اون که آمریکا هم هفته گذشته تحریم‌های علیه مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران وضع کرد. آیا به تصور شما این نامه میتونه نظر اروپاییان رو تغییر بده؟
به هیچ وجه. اون چی که نظر اروپایی ها رو تغییر داده جنبش سراسری مردم ایرانه، تلاش ها، کوشش ها، نبردی که جوان ها در داخل کشور در پیش گرفتن، در حقیقت یک انفجار تبلیغاتی علیه حکومت و در جهت وضعیت دردناک و اسفباری که این حکومت در داخل کشور ایجاد شده شکل گرفته در دنیا که کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر اونها هستند. شاید آمریکا برخلاف انتظار یک قدم از کشورهای اروپایی جلوتر بود و بعد بریتانیا به عنوان کشور مستقل تحریم‌های جداگانه رو علیه جمهوری اسلامی و گشت ارشاد اعلام کرد و حالا می‌بینیم که پیوند کشورهای اروپایی در این وضعیت به اصطلاح دوستانه برای جمهوری اسلامی ادامه وضعیتی است که بقیه دنیای آزاد در پیش گرفتند. به هیچ وجه این نامه مسخره آقای سفیر جمهوری اسلامی تأثیر در رأی اتحادیه اروپا نخواهد داشت. این رو رئیس اتحادیه اروپا اعلام کرده و انتظار میره که دوشنبه این وضعیت شکل نهایی بگیره و این شروع کار اعمال خشونت‌های بیشتر از طرف مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی یقینا دامنه این تحریم‌ها رو گسترده‌تر می‌کنه.
از سوی دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سرکوب‌ها در ایران رو محکوم کرده و اما با وجود 5 شهروند فرانسوی که در ایران زندانی‌اند و چند شهروند اروپایی دیگه که بازداشت شدند، آیا به تصور شما تقی‌زاده احتمال داره که اروپاییان به تحریم‌های کوچکی علیه جمهوری اسلامی بسنده کنند؟
البته این شروع کار تحریم‌هایی که اعمال شده همونطور که شما میگید تحریم‌های خیلی سنگین و دارای اثر وضعی بسیار نیست، ولی دارای اثر روانی بسیاره و همین که واکنش نشون میده علی خامنه‌ای، واکنش نشون میده سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا نسبت به اونها، نشون میده که تحت این فشارها اونها آسیب میبینن. این همونطور که عرض کردم شروع کاره. البته وجود شهروندان خارجی در کشور ایران که در اختیار حکومت هستند یک پاشنه آشیل، نقطه آسیب پذیره، ولی واقعا فکر بکنیم که خون مردم فرانسوی از خون جوانایی که داخل شهرهای ایران ریخته میشه به دست مامورین حکومت رنگین‌تره، پاسخ این است که خیر. به هر حال بایستی که دنیای آزاد هزینه ای رو تحمل بکنه بپردازه برای تغییر وضع موجود ایران. اگر امروز دو شهروند فرانسوی رو آزاد کنن، دو سال دیگه دوباره اونها رو میگیرن و در مقابل یک غرامت سنگین باید اونها رو آزاد بکنن. آقای مکرون آخرین کسی بود که از بین رهبران کشورهای اروپایی یا تازه ترین اونها با آقای رئیسی ملاقات کرد و این ملاقات فشارهای سیاسی سنگینی رو علیه رئیس جمهور فرانسه به تن او خرید و حالا آقای مکرون هم در کنار بقیه کشورهای اروپایی موضع خودش رو نسبتا روشن کرده.
به گزارش روزنامه پولیتیکو، سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در نامه خصوصی به سفرای اروپایی اونها رو تهدید کرده که از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران خودداری کنند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدید که به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر پنجشنبه در شهرهای تهران، سیرجان، آبادان و اهواز مانند چند هفته گذشته بدون حضور تماشاگر برگزار شد. در تهران پرسپولیس با یک گل مس رفسنجان را برد. در سیرجان نساجی مازندران هم 1-0 گلگهر را شکست داد. در آبادان سنت نفت با 2 گل مغلوب سپاهان شد و در اهواز بازی فولاد خوزستان و پیکان به تساوی 1-1 انجامید. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از وحشت شعار تماشاگران علیه مقامات حکومتی در ورزشگاه‌ها از چند هفته پیش و در آغاز اعتراضات مردمی همه بازی‌ها را در شهرهای مختلف بدون تماشاگر اعلام کردند. روز جمعه همچنین ادامه دیدارهای هفته نهم جام خلیج فارس، تراکتور با نفت مسجد سلیمان، هوادار با ملوان، آلومینیوم عراق با مس کرمان و ذوب‌آهن با استقلال بدون تماشاگر انجام خواهد شد. در ادامه ممانعت مسئولان سیاسی ورزشی جمهوری اسلامی از مسابقه ورزشکاران ایرانی برابر حریفان اسرائیلی، روز گذشته اعزام 2 ملی‌پوش دختر و پسر بدمینتون ایران نسیم صفایی و نیما رستمپور به مسابقات بین‌المللی مالدیو به دلیل حضور ورزشکاران اسرائیلی در این بازی‌ها لغو شد. در حال حاضر جودوی جمهوری اسلامی به همین دلیل با رأی فدراسیون جهانی این رشته در حالت تعلیق است و قادر به شرکت در رقابت‌های بین‌المللی نیست. محسن صادق‌زاده مدیر تیم ملی بسکتبال ایران که چند روز پیش با انتشار پستی در اینستاگرام از اهالی بسکتبال خواسته بود تا نسبت به اتفاقات ناگوار اخیر در مورد مردم سکوت نکنند، روز گذشته از تیم ملی بسکتبال خداحافظی کرد. یکی از مربیان سرشناس بسکتبال که نخواست نامش باش شود در این ارتباط به رادیو فردا گفته پست حمایتی محسن صادق‌زاده مورد اعتراض شدید رئیس فدراسیون و همچنین یکی از بازیکنان لژیونر بسکتبال قرار گرفته و پس از آن او از تیم ملی کناره‌گیری کرد. در ادامه حمایت چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردم ایران، روز گذشته ناصر محمدخانی و هادی عقیلی از پیشکسوتان فوتبال، پیمان حسینی دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ساحلی، مشتبه آبیدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی، زینب موسوی بانوی ملی پوش سابق یخنوردی و پروانه کاظمی بانوی کوهنورد ایرانی و فاتح اورست در شبکه‌های اجتماعی از مردم حمایت کردند. و ماموران امنیتی فرودگاه تهران بامداد پنجشنبه پاسپورت سپهر حیدری، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس را به دلیل حمایت از مردم ضبط و او را تا اطلاع بعدی ممنوع الخروج کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در روزهایی که شهرهای مختلف ایران شاهد حضور معترضان عمدتاً جوان در خیابان‌هاست، در همان حال تاریکی بیم، واهمه و نگرانی از آینده بر بخش قابل توجهی از نظاره‌گران این تجمعات و اعتراضات سایه افکنده است. خواست حمایت از جوانان و اعتراضشان در گفتگو و بحث‌های خانوادگی، دوستانه، شبکه‌های اجتماعی و همچنین در شعارهای معترضان زیاد شنیده می‌شود. آنگونه که چندی پیش در پیام توماج صالحی، خواننده جوان، بازتاب یافت.
این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم. من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن. به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمیکنه. کسی گریه تو رو باور نمیکنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمیکنم. خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازین، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه آخر من رو ببین. بیا لحظه آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه. تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟ نه. اگه اینقدر بترسیم، من اگه اینقدر بترسم چجوری تو آینه نگاه میکنم؟ چجوری روم میشه نفس بکشم؟ یه بچه 16 ساله رو کشتن دیروز، یه دختر 17 ساله رو 2 روز پیش کشتن. چه اتفاقی باید بیفته که تکون بخوری؟ بچه 12-13 ساله تو تظاهرات، از چی میترسی؟
مادران و پدرانی که روزهای سخت انقلاب، جنگ، زندان و اعدام گسترده مخالفان، حجاب اجباری، محرومیت‌های اجتماعی، تحریم، ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی و ده‌ها مورد دیگر را تجربه کردند، اکنون از فردای نامعلوم جوانان وطن بیمناکند. اما این بیمناکی تا چه حد طبیعی است؟ تا کجا باید آن را موجه و قابل توجیه دانست؟ از کجا به بعد باید جسارت جوانان را درک کرد، بر آن سحه گذاشت و حتی آن را تشویق کرد؟ این مضمون و پرسش‌های پیرامون آن موضوع گفتگویی است که رادیو فردا با دکتر طاهر زندی، عصب روانشناس بالینی مقیم آمریکا داشته است. دکتر طاهر زندی:
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم خدمت شما که سوالی که مطرح میشه همیشه در مواقعی که تغییرات اساسی انسان باهاش روبرو هست، اینه که چرا مردم ترس و وحشت دارن از اینکه بخوان یه مسئله رو تغییر بدن. در نظام روانشناسی، در تصور روانشناسی به اصطلاح مردمیش، اون تغییری که ما میخواییم براش ایجاد یک تفکر جدید بکنیم، همیشه باعث نگرانیه، به خاطر اینکه انسان ها ممکنه که به اندازه کافی آگاهی نداشته باشن که معنای این تغییر چیست، و به جای اینکه معنای واقعیش بپردازن به یه سری مسائلی میپردازن که از گوشه و کنار شنیدن و بدون تفکر واقعی به مسئله شکل داده. مثلا یه نفر ممکنه در یه رابطه بسیار وحشتناکی با همسرش باشه، ولی هیچ وقت به خودش این اجازه رو نده که فکر بکنه که اگر من اینو ترک بکنم چه اتفاقات پازیتیو مثبتی برام خواهد افتاد، و فقط فکرش بر مبنای اینه که بیچارگی و بیپولی و بدبختی و غیره و زالک میاد، و این نتیجهش این میشه که این عمل انجام نمیده و یه فراوان جلو میره. این مسئله رو ما توی تغییرات اساسی میبینیم. معمولا نگاه بکنیم به مسائل نظیر انقلاب‌هایی که در دنیا پیش اومده، همیشه یه گروهی در وسط میدان هستن و حرکتشون رو انجام میدن، یه گروهی هم هستن که در کنار پیاده‌روها وایسادن و تماشا میکنن و جرأت این که بخوان قدمی جلو بذارن ندارن. ترس و وحشتیه که برای تغییر پیش میاد. ترس و وحشت یه چیزی هم هستش که در انسان‌ها وجود داره. ترس به طور کلی خودش یه چیز بدی نیست، خاطر که اگر ما مثلا فرض کنیم ترس از مار نداشتیم، ممکن بود به راحتی دستمون رو دراز کنیم به یه مار، و در نتیجه میتونه یه چیز مثبتی باشه. ولی ترس وقتی که باعث میشه که حرکت انسان به سمت کمالش برخورد بکنه با یک مانعی، اون ترسیه که باید از شرش خلاص بشه. همیشه در جوامع مختلف این گروه هایی که قاطی مسائل واقعی حرکت ها نمیشن، انسان‌هایی هستن که نگرانی این هستن که خب نتیجه این ماجرا به کجا خواهد کشید. بشر به طور کلی همیشه دنبال آرامش و آشتی و صلح و صفاست. وقتی که این معادله به هم میخوره، نتیجهش این میشه که آرامش از دست میده و اضطراب و اختلال روانی و استرس های پس از ثانیه و غیر و زالک پیش میاد که مشکل رو خیلی بیشتر میکنه برای اون شخص. در نتیجه بایستی که به این ما این یادآوری رو بکنیم که اگر این ترس از ندانستن رو بذاره کنار و شروع بکنه به تفکر، به این که چه چیزایی رو من میدونم راجع به مسئله‌ای که این واهمه رو برای من ایجاد کرده، خیلی خیلی برخوردش راحت‌تر خواهد بود. در غیر این صورت، این شخص دچار اضطراب و افسردگی و خستگی و درد روانی و اینجور مسائل میشه و از جای خودش حرکت نمیکنه.
آقای زندی، تا اینجای مطلب رو درک کردیم، اما چگونه میشه با این ترس و با این نوع ترس ها روبرو شد؟
بهترین راه برای مقابله با ترس به طور کلی آگاهیه. وقتی که ما آگاهی داشته باشیم از این که این مسیری که داریم حرکت میکنیم یا این عملی که میخوایم انجام بدیم عواقبش چه چیزهایی هست، میتونه با ما خیلی کمک بکنه. به عنوان مثال، همونجور که عرض کردم، مثلا در اون زندگی زناشویی ممکنه که یکی از زوجها فکر کنه که ترس وحشتناکه و نمیتونه کاری بکنه، ممکنه نگاه بکنه به قسمت مثبت قضیه و فکر کنه که خب من دارم مثلا فرض کنیم با یک مردی زندگی مونم که الکلیه و بدرفتاری میکنه با من و غیره، و حالا من میتونم خودم رو تصور کنم در دنیایی که دیگه آزادم، میتونم برای خودم فکر کنم، ترس و وهمه ندارم از اینکه بیام خونه، رعب و هیبت و استرابی نخواهم داشت. با آوردن این تفکر مثبت توی مغزمون، ما اون قسمت‌هایی رو که استرابو به صورت طبیعی برای ما افزایش میدن کنترل میکنیم. در اصل تفکر مثبت و آگاهی جز بهترین کارهاییه که ما میتونیم انجام بدیم برای که بتونیم با ترس و وهمه فارغ بیایم. برای اینکه بتونیم یک محیطی فراهم کنیم که اشخاص بتونن این چیزهای مثبت رو در ذهنیتشون خلق کنن، چندین راه وجود داره. یکیش اینه که فرض بفرمایید که به سابقه زندگی یه فرهنگ برگرد. مثلا در ایران، ما ملت ایرانی همیشه عاشق شعر بودیم، ادبیات بودیم، آزادی بودیم، موسیقی بودیم، دوستی و معروفیم تو دنیا به عنوان بهترین دوستهایی که هستن در دنیا، و حالا ما تبدیل شدیم به این انسانهایی که برچسبه که رومون زدن آدم های نچسبه، بدرفتار، بدخلق و فلان. ولی اگر که به سابقمون نگاه بکنیم، خیلی مثبت‌هایی وجود داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اون گروهی که توی خونه نشسته و از این استراب رنج میبره، مثل هر آدم دیگه‌ای، دلش پلوی دل اون آدمیه که توی خیابونا داره حرکت میکنه. فقط اون چیزی که باعث میشه نیاد بیرون، نگرانی از اینه که بعدش چی میشه، نگرانی از اینه که در این لحظه که من بیام بیرون چه بلای سر من میاد. ولی وقتی که فکر بکنه به یک مسئله ای که یه ذره طولانی تر باشه تا فقط همین 2 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، 1 ماه دیگه، فکر کنه به این که زندگی نسل هایی رو داره بهش کمک میکنه که از این بدبختی و گرفتاری بیاد بیرون، اون خیلی بهش کمک میکنه که بیاد بیرون. کاری که میتونه بکنه اینه که به جای اینکه فکر کنه من نمیتونم، فکر کنه که من میتونم، به خاطر اینکه من بیرون بودم. تا چند وقت پیش من بیرون از خونه بودم. تا چند وقت پیش من برای مسائل سنفیم تو خیابون راه میرفتم و میگفتم که من حقمو میخوام. لزومی نداره که من الان باز دوباره دهنم ببندم. ولی اون چیزی که باعث میشه که این کارو نکنه اینه که وقتی در اون گروه سنفی خودش اومد بیرون، با حرکت گروهی اومد بیرون، یعنی میشناخت اون سنفی رو که باهاش اومد بیرون. این مسئله همراهی اجتماعی بی نهایت کمک میکنه به این نوع حرکت هایی که درشون ترس وجود داره. ما از قدیم در زمانی که قارنشین بودیم، وقتی دنبال یک دونه فیل یا شیر حرکت میکردیم که بگیریمش، پدران ما گروهی میرفتن. اگه تنها میرفتن از ترس حرکت نمیکردن. در نتیجه این گروهشو باید بیاره بیرون، این سنفشو باید بیاره بیرون. این همون چیزی که من مدام میشنوم که میگن اصناف بایستی که شرکت بکنن در این مرحله. اون مسئله اصناف مسئله گروهه. مسئله اینه که اگر که این حرکت گروهی صورت بگیره، کمک بسیار زیادی میکنه. اگر آهسته حرکت بکنن، بهترین راه جواب دادن به این مسئله ای که الان ما داریم راجع به صحبت میکنیم، یعنی اینکه من لزومی نداره الان برم سینما سفر کنم جلوی گلوله، ولی میتونم بیام تو خیابون 4 قدم با این جماعت راه برم، ببینم چه احساسی میکنم، ببینم اینا که میگن چی دارن میگن. این جوون ما که داره داد میزنه میگه که من آزادی میخوام، مقصود از این آزادیش فقط برای خودش به تنهایی نیست، ما آزادی ملتش رو میخواد، آزادی مملکتش رو میخواد، و میخواد که این یک راهی بشه برای حل مسائل کلی اجتماع. به خاطر که در 43 سال گذشته که ما شاهد بیچارگی و بدبختی های ملتمون بودیم، این بوده که این گروهی که سر کار بوده کار بلد نبوده. نه تنها که کار بلد نبوده، و بلکه اون چیزی هم که ما میتونستیم بکنیم یه نوع ترمز گذاشته جلوش که اجازه نده که حرکت بکنه. نتیجهش همین میشه که الان میرسیم به مرحله که بچه‌های ما دیدن و دیگه جای حرکت دیگه ای ندارن.
آقای زندی، فقط برای اینکه به طور خلاصه جمع‌بندی کنیم آنچه را که شما تاکنون گفتید، شما نظرتون بر اینه که اون جماعت خاموشی که هنوز به معترضان نپیوستند در حقیقت از یک ترس رنج میبرن و ترس از آینده است و چه خواهد شد، و شما دیدگاهتون اینه که میباید به آینده دورتری فکر کنن، به نسل‌های بعدی، برای اینکه بتونن از این ترس نجات پیدا کنن؟
دقیقاً به نسل‌های آینده نگاه بکنن و از قبل عبرت بگیرن که بیارنش در درون نسل‌های گذشته‌مون. اگر که ما مردممون انقلاب مشروطه رو نکرده بودیم